اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته مهمان شما شدیم. چند روز بعد از روز عاشورا هست که این برنامه رو شما میشنوید. تسلیت ما رو بپذیرید در این مصیبت بزرگ. من در ابتدای برنامه از استاد محترم جناب استاد پیشوایی که این هفته هم قبول زحمت کردند و تشریف آوردند، کارشناس برنامه هستند، اول بهشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم از این که تشریف آوردند، تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه عزیزان و علاقمندان این برنامه سلام و عرض ادب دارم. بنده مثل جناب عالی این روز بزرگ را و این مصیبت بزرگ را محضر همه علاقمندان ابی عبدالله الحسین علیه السلام به سهم خودم تسلیت عرض میکنم و همینجا با هم سلام عرض میکنیم پیشگاه مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام و یاران و انصار با وفایون هست.
بله، سلام الله علیه مجمعین. تشکر میکنیم جناب استاد. و اما شنوندگان گرامی، چون در ایام ماه محرم هستیم، حال و هوای برنامه و سوالاتی هم که رسیده به این مسئله تعلق داره. خواهش ما این هست که اگر شما هم سوال، پیشنهاد، انتقاد یا هر مطلبی دارید درباره برنامه و به خصوص درباره موضوع ماه محرم و امام حسین، با ما در میون بذارید، انشاءالله در برنامه مطرح بشه و به سوالات شما هم پاسخ بدیم. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. اینا شماره تلفن های رابط عمومی شبکه معارف بودن. ما منتظر دریافت پیغام ها و شنیدن صدای گرم شما بزرگواران هستیم. خب، خواهش میکنم بعد از شنیدن فاصله کوتاهی همچنان ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
جناب استاد پیشوایی، ماه محرم هست و شما به عنوان سخنان مقدماتی برنامه اگر ممکن هست درباره رسالت عاشورا و رسالت امام حسین و اصحابش و اهل بیت بزرگوارش بعد از این فاجعه خونبار اگر مطلبی دارید بفرمایید، ممنون میشیم.
بله، حادثه عاشورا حادثه کوچکی نبود، حادثه بسیار مهمی بود. هم یک روزه اتفاق نیفتاد، ریشه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی داشت، عواملی و موجباتی و مقدماتی در اون زمان در جامعه اسلامی دست به دست هم داد که چنین حادثه بزرگ و چنین فاجعه بزرگ و دردناک و غم‌انگیزی رخ داد. یعنی خودش مورد سوال چطور چنین چیزی ممکنه که از هجرت رسول خدا حدود نیم قرن مثلا گذشته بود، پسر پیغمبر را مثلا با این خشونت به قتل برسانند. بنابراین باید بپذیریم که مقدماتی بوده، موجباتی بوده، اسبابی بوده که به تدریج مقدمات این فاجعه بزرگ را فراهم کردن، دست به دست هم دادن که موجباتش فراهم شد. و چجوری بگم، ظرفیت تحمل چنین حادثه پیش آمد یا امکان وقوع چنین حادثه پیش آمد، این قابل بررسیه. از طرف دیگه حالا هم که این حادثه اتفاق افتاد، حادثه ای نبود که یک روزه تمام بشه، چه روز دیگه تمام بشه. حادثه عاشورا حادثه مهمی بود، پیام داشت و پیام داره و رسالت داره و درس داره. خودش یک مکتب است، خودش یک الگوی، خودش یک نوره و ماندگار شد و همیشه حرکت آفرین بوده و درس آموز بوده و خواهد بود.
بله. بسیار خوب، امیدواریم که ما هم از این حادثه بزرگ و عبرت انگیز درس ها بگیریم و درس زندگی از این حادثه بگیریم انشاءالله، به گونه ای که مرضی خدای متعال و پیغمبر و اهل بیت بزرگوارش باشه. در خدمت شما هستیم عزیزان شنونده با ادامه برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی، بفرمایید.
عرض کنم که بعد از قتل امام حسین می‌خواستم بدونم که عمر صد چطور کشته شد، عبدالله زیاد چی سرش اومد، یزید سرش اومد و مختار چطور کشته شد، همین رو می‌خواستم. خیلی ممنون.
خب جناب استاد پیشوایی، سوال این شنونده گرامی واضح بود. قاتلان امام حسین به نوعی، حالا از یزید، عبیدالله ابن زیاد، عمر سعد و همینطور من شنیدم زارن اسم مختار را هم آورده بودن که قاتل قاتلان امام حسین بود، میگه اینها چه عاقبتی داشتند؟
بله در واقع یک سوال بود، اما در بطنش
بله
چندین سوال بود از
یا پاسخ کاملا مفصلی لازم داره.
بله، سرنوشت و فرجام چند نفر از کسانی که نقش‌آفرین بودند یا از این طرف یا از اون طرف اینا رو پرسیدن که حالا من همه را جواب عرض میکنم.
بله.
راجع به یزید که پرسیدن، یزید در سال 64 مرد، یعنی 4 سال بعد از حادثه عاشورا مرد، ولی این که سبب مرگش چی بوده مورد اختلافه، لکن اون که به نظر قابل قبول میرسه اینه که چون یزید شرابخور بوده میگن یک شب خیلی شراب خورد،
افراط کرد
در مصرف شراب، در واقع به اصطلاح امروز مسموم شد و فردا دیدن که در بسترش سیاه شده و صورتش سیاه شده و مرده. و این موقعی بوده که بعد از فاجعه حره که مسلم بن عقبه را برای سرکوبی قیام و نهضت مردم مدینه فرستاده بود که مسلم موقعی که حمله کردن از طرف یزید مدینه یه پیرمرد سال خورده بود و مریض احوال بود. این مرد با اون سن زیادش اینا اون جنایت فجیع را به نشانه وفاداری به بنی امیه انجام داد،
همین مسلم بن عقبه.
که اینقدر چی کرد، لقب مسرف بهش دادن، یعنی در خونریزی اسراف کرد. این هم پیر بود، میگن در مرز 90 سالگی نا بوده و هم مریض احوال بود، با تخت روان و اینجور چیزا جا به جا میکردن. بعد از اون جنایت بزرگ، بعد از سرکوب نهضت مدینه، یزید بهش مأموریت داد که برن مکه و عبدالله ابن زبیر را شکست بدهن.
بله.
عبدالله ابن زبیر بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه در مکه قیام کرده بود، از مردم مکه و حجاز و اونجور جاها بیعت گرفته بود و کارش بالا گرفته بود،
مدعی خلافت بود
و تا اون سال، یعنی سال 64، به اصطلاح به نیمی از کشور اسلامی اما عبدالله زبیر حکومت میکرد، نیمی دیگرش دست یزید مونده بود. یزید بهش مأموریت داد که برن حالا بعد از مدینه برن عبدالله زبیر را سرکوب کنن. بین مکه و مدینه این مسلم نقوه مرد.
بله.
و به جاش حسین ابن نمیر، حسین با صاد، حسین ابن نمیر منصوب شد به فرمانده سپاه. اینا آمدن وارد مکه شدن، با عبدالله زبیر جنگیدن و عبدالله زبیر مقدش را در مسجد الحرام قرار داده بود. محاصره کردن عبدالله زبیر، یا محاصره کردن مکه را، ولی کار را از پیش نبردن چون عبدالله زبیر به شدت مقاومت میکرد. هنوز نیروهای عبدالله زبیر در محاصره بود که خبر مرگ یزید رسید به مکه و گفتن که چجور شده مرده؟ گفتن اینجوری شده مرده، ولی زا
مسمومیت شراب
بتونن برای عبدالله زبیر بدون که بتونن شکست بدن، عقب نشینی کردن و رفتن به شام و عبدالله زبیر همچنان اونجا بود تا سال 72-73. بنابراین اون چه در سبب مرگ یزید قابل قبول به نظر میرسه همین افراط در مشروب‌خواری بود.
بسیار خوب، این درباره یزید. و اما عامل یزید در کوفه، عبیدالله ابن زیاد، یکی از مسببان اصلی شهادت امام حسین ابن زیاد.
بله، عبیدالله ابن زیاد عرض کنم که در سال 66 هجری، در سال 65 هجری 66 هجری مختار قیام کرد برای خونخواهی امام حسین و اصحاب امام حسین سلام الله شهدای کربلا، و مقرش هم مرکز قیامش هم عراق بوده و کوفه بوده، و کار مختار منجر شد به برخورد نظامی و درگیری نظامی با سپاه بنی امیه در جنگی که به فرماندهی ابراهیم پسر مالک اشتر پیش آمد. یکی از فرماندهان بزرگ و وفادار مختار ابراهیم پسر مالک اشتر بود که مثل پدر شجاع بود. چند تا جنگ انجام دادن، چند تا درگیری نظامی رخ داد، یکی از اینا درگیری سپاهی بود از طرف مختار که فرماندهشون پسر مالک اشتر بود، نزدیکی موصل عراق در کنار نهری به نام خازر. اونجا جنگی پیش آمد، به شدت طرفین با هم جنگیدن. بعد از خاتمه جنگ ابراهیم پسرش مالک اشتر به سربازانش، به نظامیانش گفت که من به یک نفر برخوردم کنار نهر، یه ضربه ای زدم دو نیمه شد، من گمان میکنم او عبیدالله ابن زیاد بود، برید اون جنازه را بررسی کنید. و رفتم گشتم پیدا کردم، بررسی کردم، معلوم شد عبیدالله ابن زیاد بود که فرمانده سپاه بود در اون میدان جنگ. بنابراین نهایتاً عبیدالله ابن زیاد در سال 66 هجری در میدان جنگ به دست فرمانده سپاه مختار یعنی ابراهیم پسر مالک اشتر به درک واسه.
اگر اشتباه نکنم روز کشته شدن ابن زیاد هم روز عاشورای سال 66 بوده، یعنی این جنگ در روز عاشورای سال 66 اتفاق افتاد. درست حادثه‌ای که 6 سال قبل امام حسین در اون به شهادت رسیدن، یکی از انتقام‌ها در حقیقت در عاشورای سال 66 اتفاق افتاد و ابن زیاد در اون روز کشته شده. بله،
من سالش در نظر ندارم، ولی مختار را حالا بعد چه می‌کنیم، شهادت مختار و کشته شدن مختار در 14 رمضان بود.
بله، و اما در مورد شخصیت سوم مورد سوال این شنونده گرامی، یعنی خود ابن سعد، عمر سعد.
بله، عمر سعد هم به وسیله ماموران مختار، در واقع به وسیله مختار کشته شد در همان اوایل انقلاب، اوایلی که مختار قیام کرد. ابتدا رفتن سراغ سران و سرکردگان که به بعضیا مجال فرار ندادن، چون بعضیا فرار کردن.
بله،
بعدا گیر افتادن، کشته شدن. پیش از این که اینا فرصت و مجال فرار پیدا کنن، مختار فرستاد دنبال اینا و عمر سعد را بازداشت کردن و به قتل رساندن.
بله،
در سال 66، یعنی 6 سال بعد از شهادت امام حسین.
صحیح. آیا این روایت که میگه در همون منزل توی فراشش یا توی رخت خواب اون رو کشتن، این درست هست یا؟
بله، چون امام حسین سلام الله نفرین کرد و بله، امیدوارم تو در بسترش کشته بشی اینا. بله، این به وسیله ماموران مختار در کوفه کشته، نه در میدان جنگ.
بله،
بازداشتش کردن، گیرش آوردن و به قتل رسوندن.
بله، بسیار خوب. اما از کشته شدن یا از شهادت خود مختار هم این شنونده گرامی پرسیدن که عاقبت مختار رو هم بفرمایید.
بله، همجور که عرض کردم مختار در سال 66 قیام کرد، یعنی 6 سال بعد از حادثه عاشورا و 1 سال بعد از قیام توابین.
بله.
ابتدا توابین قیام کردن، یعنی توبه کنندگان، همون شیعیانی که برای امام موسی سلام نامه دعوت نوشتن ولی مرعوب شدن و نرفتن به کمک امام موسی سلام در کوفه موندن. اینا دور هم جمع شدن، اظهار ندامت کردن، گفتن که بسیار کار بدی کردیم، پسر پیغمبر را ما دعوت کردیم و سر قول و قرار ما نموندیم و اینقدر کوتاهی کردیم تا پسر پیغمبر را بیخ گوش ما، یعنی کنار کوفه نزدیک شهر ما، به شهادت رسوندن و حالا ما در پیشگاه خدا مقصر هستیم، گناهکار هستیم. همون جوری که خداوند متعال توبه بنی اسرائیل را گفت باید همدیگه را بکشید که این قصه داره خودش، تا خدا توبه شما را قبول کنه ما هم باید قیام کنیم یا انتقام حسین ابن علی را از این بنی امیه بگیریم یا ما هم مثل حسین ابن علی کشته بشیم بلکه خدا از گناهان ما بگذره. و اینا هم همین کار را کردن در سال 65 و 16,000 نفر ثبت نام کرده بودند در آغاز، عملا 5,000 نفر تا آخر موندن. اینا با 5,000 نفر رفتن به سمت شام و در محلی به نام عین الورده با سپاهی 30,000 نفری شام روبرو شدن و شجاعانه جنگیدن و شهید شدن. از 5 نفر فرماندهان اینا 4 نفرشون شهید شدن و تعداد زیادی هم از همین توابین به درجه شهادت رسیدن و بقیه پیوستن به نیروهای مختار. مختار از نظر نظامی اینا را قبول نداشت، میگفت اینا درایت نظامی ندارن. مثلا سلیمان بن سرعت که فرمانده اولی اینا بود، مختار از نظر نظامی سلیمان بن سرعت را قبول نداشت، میگفت اینا شکست میکنن. در هر صورت اینا سال 65 یعنی 1 سال بعد از مرگ یزید قیام کردن. در زمان یزید فعالیت زیرزمینی داشتن، آمادگی پیدا می کردن مخفیانه. 1 سال بعد از مرگ یزید قیام کردن. سال 65 توابین قیام کردن که منجر به شکست شد. سال 66 مختار قیام کرد. به مدت 1 سال دولت و حکومت مختار دوام آورد. لکن بنا به دلایلی که به عللی که در جای خودش بیان شده، در کتابایی که در زمینه نوشتن بیان شده، عمدتاً با خیانت اشراف کوفه و سران کوفه، جبهه مختار تضعیف شد و نهایتاً مختار در جنگ با سپاه مصعب بن زبیر، این بار همونجور که اشاره کردم در صحبت‌های قبلی، اون زمان عبدالله بن زبیر در مکه قیام کرده بود و برادرش مصعب بن زبیر را فرستاد به عراق.
بله.
و چون در عراق و کوفه در تصرف مختار بود، بنابراین اینا آمدن با مختار جنگیدن. مختار در جنگ با نیروهای عبدالله زبیر، نه در جنگ با بنی امیه.
بله.
در جنگ با مصعب بن زبیر، برادر و نماینده عبدالله بن زبیر، در رمضان سال 67 در 14 رمضان سال 67 به شهادت رسید در حالی که روزه بود و با دهان روزه کشته شد.
بله. تشکر میکنیم. این سوال شنونده گرامی رو که در حقیقت همونطور که فرمودید 4 یا 5 سوال بود پاسخ دادید که باز هم تشکر میکنیم از شما و از این شنونده بزرگوار.
پرسش و پاسخ تاریخی کد 153 بفهمید.
در بعضی از کتابا می نویسن که حضرت عباس علیه السلام که آقای امام حسین اجازه ندادن جنگ کنن، آیا جنگی کردن یا چند تا و چند نفر رو به جهنم واصل کردن؟
شنوندگان گرامی، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رو می شنوید. صدای این عزیز شنونده که الان پخش شد، در هفته گذشته 2 سوال مطرح کرده بودن، 1 سوالشون رو پاسخ دادیم و قرار گذاشتیم که سوال دومشون رو امروز در این برنامه پاسخ بدیم که الان صدا رو شنیدید. جناب استاد پیشوایی، ایشون همون عزیز شنونده ایان که درباره عبودالجانه پرسیده بودن هفته گذشته. بله، پرسیدن که امام حسین آیا اجازه دادن به حضرت عباس که به میدان جنگ برن یا اجازه داده نشده طبق نقلی که ایشون میگن ما شنیدیم؟
بله. سوال این بود که حضرت ابوالفضل سلام الله علیه جنگیدن یا نجنگیدن. من به صورت مختصر اما اول جواب عرض کنم که جنگیدن.
بله.
و غیر از اون جنگی که منتهی به شهادتیشون شد، یه بارم همون صبح عاشورا پیش از ظهر چند نفر از یاران امام حسین سلام الله علیه در محاصره دشمن قرار گرفتن که این در مقاتل آمده، رفتن شجاعانه جنگیدن ولی دشمن اینا رو محاصره کرد، گیر افتادن، گیر دشمن افتادن و حضرت عباس علیه السلام به امر امام حسین رفت محاصره شکست، با دشمن جنگید و این چند نفر را از محاصره نجات داد و به سلامت به اردوگاه امام حسین سلام الله علیه برگشتن به اون شجاعتی که حضرت عباس ابوالفضل عباس علیه السلام داشت. و اما سوال ایشون گمان میکنم ناظر به اصطلاح جریانش، مقدمه جریان شهادت حضرت ابوالفضل باشه که معمولا در مجالس میخونن و در مقاتل متأخر نوشتن، گمان میکنم نظرشون این باشه که من لازم میدونم توضیح عرض کنم. در بعضی از مقاتل متأخر، یعنی از قرن دهم به بعد، مخصوصا از زمان مرحوم علامه مجلسی به بعد رایج شده که بعد از اینکه یاران امام حسین سلام الله علیه و بنی هاشم به درجه شهادت رسیدن، حضرت ابوالفضل محضر امام حسین رسید، گفت که به من اجازه میدان بده. من با نقل به مضمون عرض میکنم و امام حسین فرمود که برادر، اگر میخوای بجنگی برو برای این بچه ها و اطفال و زنان که تشنه هستن، برو برای اینا آب بیار. نه. تو اگر بجنگی، تو پرچمدار سپاه من هستی، اگر بجنگی کشته شوی سپاه من پراکنده میشوند، پس برو برای این بچه ها آب بیار. و حضرت ابوالفضل مثلا مطابق نقل مشکی گرفت و تشریف برد آب بیاره و نهایتا در راه آوردن آب به درجه شهادت رسید.
این چیزی که مشهور هست و
میخونن. بله. بنابراین در اینجا آمده که برادر نجنگ، برو آب بیار.
بله.
من عرض میکنم که این نقل به این صورت صحت نداره. اون چه در منابع قدیم ما آمده و در منابع متعدد هم آمده اینه که امام حسین سلام الله علیه با حضرت ابوالفضل با هم رفتن به میدان جنگ.
بله.
متهم آخرها که دیگه
از اصحاب و افراد کسی نمونده بود.
کسی نمونده، تعداد خیلی چند نفر بیشتر نمونده بودن. با هم رفتن به میدان جنگ، البته در طلب آب رفتن.
بله.
یعنی دیگه امیدی به جنگ و مثلا پیروزی در جنگ و شکست دشمن و حتی موقع دفاع هم دیگه به یه معنا گذشته بود. در واقع این دو برادر شجاعانه و در حال جنگ با دشمن به سمت فرات رفتن
که برای مثلا اون زن بچه، برای خانواده،
برای خیمه ها آب تهیه کنن، به سمت فرات می رفتن در حال جنگ.
بس.
و نزدیکی فرات دشمن بین امام حسین سلام الله علیه و حضرت ابوالفضل فاصله انداخت.
بس.
فاصله انداخت و نزدیکی فرات، ابوالفضل عباس علیه السلام پیش از امام حسین به درجه شهادت رسید. اون چه قابل اعتماده و منابع قدیمی ما تا قرن سوم و تا قرن چهارم و تا قرن پنجم نوشتن اینه. و ما این با این صورتی که اشاره کردم مشهور شده، با بررسی هایی که شده این قضیه به این صورت برمیگرده به روزت الشهدا. به روزت الشهدای ملا حسین کاشفی به نظر میرسه، یعنی بررسی‌های دقیق و عمیق این رو نشون میده که اولین بار کیفیت شهادت حضرت ابوالفضل، این که امام حسین به او اجازه جنگ نداد، این گویا اولین بار در روزت الشهدای ملا حسین کاشفی آمده که مربوط میشه به قرن دهم. بعد مرحوم توریهی صاحب مجمع البحرین که کمی پیش از علامه مزسی زندگی می‌کرده، همون مطالب ملا حسین کاشفی را در منتخبی خودش که مراسی مرحوم توریهی بوده، یعنی کتاب ننوشته، سخنرانیش بوده، رسائش بوده، روزخانیش بوده، گردآوری شده به نام منتخب توریهی معروف شده یا منتخب فخری معروف شده، همون مطالبی که روزت و شهده آورده بوده با تغییر مختصری مرحوم توریهی آورده و مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار بدون این که توریهی را اسم ببره می فرماید که بعضی از اصحاب ما، بعضی از علمای ما اینجوری نوشتن در کتاباشون، در کتاب بعضی از اصحاب ما اینجوری آمده، یعنی نه مؤلف را اسم برده نه کتاب را اسم برده ولی مضمون قضیه را برده. متن را آدم مقایسه میکنه مینه همون مطلب توریهیه و میدونیم توریهی هم از روزت و شهدا گرفته و از بعد از تعلیف بهار الانوار با عظمتی که مرحوم علامه مجلسی داشته و بهار الانوار دست ذاکرین رسیده، دست مرثیه‌خوان‌ها رسیده، این شهرت پیدا کرده. به نظر میرسه شهرتش از قرن 11 به بعد، از زمان مرحوم علامه مجلسی به بعد، البته منتخب توریهی هم که به دست مردم رسیده، به دست ذاکرین‌ها رسیده، بیشتر جوان کنم بیشتر در عراق مثلا این باعث شهرت چیز شده. این اشکالات متعددی داره، مثلا در متن این قضیه آمده که امام حسین سلام الله علیه به حضرت می فرماید تو پرچمدار سپاه من هستی، تو اگر بری به جنگ کشته بشی سپاه من پراکنده می شود. اون زمان دیگه
کسی نمونده بود،
سپاهی باقی نمونده بود که پراکنده بشه. یک، دوم این که سپاه امام حسین سلام الله وفادار بودند، اینا کسانی نبودند که از مرگ بترسن و مثلا پرچمدارشون کشته بشه پراکنده بشن. درسته که در بعضی جاها در بعضی کتاب آمده که شب عاشورا امام حسین سلام الله آزاد گذاشت یارانشو، فرمود اینا جز من با کسی کار ندارن، شما از این تاریکی شب، از فرصت تاریکی شب استفاده کنید، هر کس میخواد بره بره، میگن یه درفتن، ولی در منابع قدیما چنین چیزی نیست، هیچ کس نرفتن، یعنی کسانی که تا شب عاشورا مونده بودن و موندن نه دیگه وفادار بودن. و امام حسین فرمود که من بهتر وفا و نیکوتر و وفادارتر از اصحاب و یارانم ندیدم. بنابراین کسانی که تا شب عاشورا موندن کسانی نبودن که با کشته شدن حضرت ابوالفضل پراکنده شوند بروند،
اگر زنده میموندن،
اگر زنده میموندن. و در حادثه عاشورا یک نکته هایی هست، یک زوایایی هست که عرض کنم که خیلی خوندنیه. مثلا یکی از یاران امام حسین سلام الله تا کنار خود امام حسین مونده بود ولی پیش از شهادت امام حسین شدیداً زخمی شد، از هوش رفت. از هوش رفت و دشمن خیال کرد این دیگه کشته شده. این در اثر خونریزی شدید این از هار رفته بود، به کمی به هوش آمد، دید میگن که حسین ابن علی کشته شد و بلند شد، یه دشنه چاقوی پیدا کرد با نیمه رمقی که مونده بود، مجدداً با دشمن جنگید و به درجه شهادت رسید.
بله.
میگن کسی که بعد از شهادت امام حسین، دو نفر بودن بعد از شهادت امام حسین به شهادت رسیدن، یکی این شخص بوده، اسمش هم ذکر شده در مقاد اینا، چون آدم های وفاداری بودن.
بله.
از طرف دیگه یکی از اشکالاتی که این نقل داره اینه که قاتل حضرت ابوالفضل را کسی ذکر میکنه که در هیچ یک از مقاتل این به عنوان قاتل حضرت ابوالفضل معرفی نشده. بنابراین این نقل به این صورت صحت نداره. و اما یک گوشه دیگه سوال اینه که آیا حضرت ابوالفضل چند نفر را کشته؟ متاسفانه در منابع قدیم ما، در مقاتل قدیمی و معتبر، آماری از کسانی که به وسیله حضرت ابوالفضل کشته شدن ارائه نشده. البته در بعضی از مقاتل و کتابای بعد از قرن دهم مثل اسرار و شهادات مرحوم میرزا آقا دربندی یه ارقامی نوشته شده که نمیدونیم چقدر صحت داره، ولی در منابع قدیم آماری ارائه نشده. ولی در این که حضرت ابوالفضل جنگید و چند بار جنگید و شجاعانه جنگید و طبعا از دشمن تعداد قابل توجهی به قد رسون، شکی درش نیست.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. عزیزان شنونده، لطفا همچنان ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی بفرمایید، در خدمتون هستیم.
کاش میگشتم فدای دست تو، تا نمیدیدم عزای دست تو. کاش میگشتم فدای دست تو، تا نمیدیدم عزای دست تو. خیمه های ظهر عاشورا هنوز تکیه دارد بر عصای دست تو، تکیه دارد بر عصای دست تو. چشم اهل دل در عزای فضای دست تو، یک چمن گلهای سرخ نیلوا سب میگردد به پای دست تو، یک چمن گلهای سرخ نیلوا گردد به پای دست تو.
عزیزان شنونده، سوال بعد رو خدمتون من میخونم، به صورت کتبی هست. سوال بعد رو من خدمتون میخونم. آیا سرهای مقدس شهدای کربلا به بدنها ملحق شده و دفن شده همراه با بدنها، یا این سرها رو جداگانه دفن کردن؟ این یه سواله که پرسیدن از جناب استاد پیشوایی. و سوال دومشون این هست که جریان رأس الحسین در کشورهای سوریه و لبنان چیه؟ و سوال سومشون این که این سرها توسط چه کسی بالاخره به بدنها ملحق شده، اگر ملحق شده باشه؟ جناب استاد پیشوایی، این عزیز شنونده این سه سوال رو مطرح کردن.
در جواب این سوال کننده عزیز عرض میکنم که در قضیه عاشورا و سرهای مطهر شهدا یا دفن اینا، هیچ بحثی از بدن سایر شهدا نیست. اون چه بحث هست سر مطهر و مقدس امام حسین سلام علیه. طبعا این هر وضعی پیدا کرد، بقیه سرهای مطهر هم تابع اینا بوده. بنابراین اگر وضع دفن سر مطهر امام حسین سلام علیه رو ما روشن کنیم یا روشن بشه، اونا هم به تبع این روشن میشه. در مورد دفن سر مطهر امام حسین سلام علیه، آیا نهایتاً به بدن مطهر ملحق شد یا نه، یا اون محلایی که ایشون به بعضیاش اشاره کرده، البته در لبنان ما نداریم، ولی در سوریه در قبرستان باب الصغیر بقعی هست که محل رؤوس شهدا معروفه.
بله.
در سوریه هست. در مصر هم جایی هست، زیارتگاهی هست به نام رسول حسین،
مقام رسول حسین.
بله. بله. ولی در لبنان من نشنیدم و نخوندم. در هر صورت در مورد محل دفن سر مطهر امام حسین سلام علیه، چند جا را اسم بردن، یعنی بر حسب اختلاف اقوال چند جا را نوشتن، اما رأس الحسین که در قاهره است، بعضی اونجا را اسم بردن، میگن سر مطهر امام حسین سلام علیه بردن اونجا دفن کردن. بعضی ها میگن در عسقلان که الان در فلسطین اشغالیه اونجا دفن شده. نقلی داریم که در مدینه دفن شد، روایتی داریم که در نجف کنار قبر مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام دفن شد. اقوال مختلفی هست، ولی بین این اقوال قولی که از قدیم علمای ما روش تکیه میکنن و اون را از احتمالات دیگه قوی تر میدونن، شواهد و قرائنی هم درش هست، اینه که نهایتاً اهل بیت علیه السلام و امام سجاد علیه السلام در بازگشت از شام سر مطهر امام حسین را آوردن و به بدن مطهر در کربلا ملحق کردن.
بله،
قرائنی هم براش داریم و میشدن باور کرد، برای اینکه یزید دیگه بعد از اینکه کینه‌هاش خالی کرد و عقده‌گشایی کرد و اهل بیت را، برای اینکه مثلا فرض بفرمایید بگه من چنین هستم چنان هستم این قدرت منه، مثلا به خیال خودش اهل بیت را تحقیر کنه به ذلت بکشونه، همه کارا را کرد، یه دلیلی علتی وجود نداشت که حالا سر مطهر امام حسین، سر بریده امام حسین را در شام نگه داره. چون من فراموش کردم یکی از احتمالاتی ذکر کردم، میگن در خزانه خلفای بنی امیه بوده در شام، یه جهتی نبود که سر مطهر را نگه داره وقتی با یه چرخش آشکاری بنای شفقت گذاشت به اهل بیت، به امام سجاد گفت میخواید اینجا بمانید، وسایل آسایش شما را فراهم کنم، محل اقامت برای شما فراهم کنم، اگر مایل هستید به مدینه برگردید، وسیله بازگشت رو شما را فراهم کنم، که این دومی عملی شد، دیگه جهت نداشت که سر مطهر امام حسین را نگه داره. بنابراین اقوای احتمالات که از قدیم هم علمای ما محققان ما بیشتر به این جهت تمایل نشون دادن، بیشتر این احتمال را ترجیح میدهن، اینه که در بازگشت اهل بیت از شام حضرت سجاد سلام الله علیه سر مطهر امام حسین را آورد و در کربلا به بدن مطهر ملحق کرد، که اگر این را بپذیریم طبعا سرهای بریده شهدای دیگه هم تابع سر مطهر امام حسین شد، اینا را طبعا برگردوندن. منتها آیا دیگه قبر دونه دونه این شهدا مثلا شناخته شده بود؟ که نبود، اینا را به صورت دسته جمعی دفن کردن، ولی میتونه به این که اینا را هم آوردن در کربلا دفن کرد.
ارباب بی کفنم حسین، ارباب بی کفنم حسین، ارباب بی کفنم حسین، سرادقات قلب من، سرادقات قلب من، پرد سرای عشق تو، پرد سرای عشق تو، دلی که در سینه بود، دلی که در سینه بود، فقط برای عشق توست، فقط برای عشق توست. ارباب بی کفنم حسین، ارباب بی کفنم حسین، ارباب بی کفنم حسین،
شنوندگان گرامی برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رو میشنوید. اینجا قم هست، شبکه معارف، صدای جمهوری اسلامی ایران. سوال دیگه ای رو خدمت شما میخونم، از یکی از عزیزان شنونده رسیده. به دنبال اون سوالی که پاسخ دادیم، جناب استاد پیشوایی شما زحمت کشیدید درباره سر مقدس شهدا و سر امام حسین که چجوری دفن شد، الان این سوال رو مطرح کردن که بدن مبارک امام حسین علیه السلام به وسیله چه کسی دفن شده؟ آیا امام سجاد بدن مبارک پدر بزرگوارشون رو دفن کردن یا کس دیگه؟
اون چه در مقاتل آمده و در تاریخ آمده اینه که پیکر پاک شهدا و از جمله امام حسین سلام الله علیه را بنی اسد که ساکن غازریه بودن، نزدیک ساکن نزدیک کربلا بودن، اینها آمدن به خاک سپردن. لکن ما روایاتی داریم که امام را امام بعدی غسل و کفن میکنه. چون چنین روایاتی داریم،
غسل و کفن هست، یعنی تدفین هم شاملش میشه.
بس تدفین هم شاملش
بله.
میشه، یعنی شامل تدفین هم میشه. چون چنین روایاتی داریم و در مجامع روایی ما مطرحه و همین روایت در مورد امام حسین سلام الله علیه هم هست که امام سجاد این را دفن کرده، باید بگیم که به حکم اون روایات امام سجاد سلام الله علیه تشریف آوردن به صورت خارق العاده، وگرنه به صورت اینکه مثلا به صورت عادی در مقاتل نوشته باشند که امام سجاد مثلا آمد، اینا امام سجاد را شناختن، این اگر هم هست در مقاتل متأخر آمده. باید بپذیریم که امام سجاد سلام الله علیه در عالم معنا یا به صورت خارق العاده آمد و بنی اسد هم در خصوص دفن پیکر مطهر امام حسین حضرت را کمک کردند، وگرنه شهدا را که بنی اسد به خاک سپردند. این از تاریخی این آمده بنی و این از افتخارات بنی اسد در تاریخ ثبت شده برای بنی اسد، این فخر بزرگی شد در تاریخ برای بنی اسد. امام سجاد سلام الله علیه به حکم این روایات تشریف آوردند و متولی دفن امام حسین سلام الله علیه شدند و فوقش مثلا بنی اسد کمک حضرت کردند در خصوص امام حسین. وگرنه اون چه در مقاطب و تاریخ آمده متولی دفن شهدا و خاک سپاری شهدا بنی اسد بودند،
نقش داشتن در اینجا بودند. بله بسیار خوب. شنوندگان گرامی، ضمن تشکر از جناب استاد پیشوایی که زحمت کشیدن و سوالات شما بزرگواران رو پاسخ دادن، باید عرض کنم که وقت برنامه امروز تمام شد. امیدواریم که باز هم فرصت کنیم در روزهای آینده، توفیق خدمتگزاری به شما نصیبمون بشه، با برنامه‌های دیگه در خدمت شما باشیم. من همینجا به اتفاق جناب استاد پیشوایی از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و به خدای بزرگ و مهربان شما رو میسپارم. التماس دعای خیر داریم از همه شما بزرگواران.
به سر اگر ترا بود هوای او، گذر نما دمی به کربلای او. هنوز میرود به سوی آسمان، فغان الاتش زنینمای او. رسد به ساحل نجات کشتیم، رسد به ساحل نجات کشتیم. اگر شود حسین ناخدای او، اگر شود حسین ناخدای او. رسد به ساحل نجات کشتیم، رسد